要老板送他拿起来，让他过来换。那还得让你们
在这里。
Ama çok iyi hissediyorum bir yerde.
Şöyle bir şey yapalım ha.
Ama çok iyi hissediyorum.
Ben de. Ara. Elizabeth. Elizabeth Sada. Baba
çerçeği.
Ben de hem ona diyorum saati şirazından var. Kardeşine buna. İşgal gerçekten beş. Hayır de işgal gerçekten ki çağ. از اونا پول میگیری گفتم چیه فامیل این دختر خاله و دختر عمو بوده به امون پول میدهدی این داشته چی کرده جالب اینه که اینا هم جدی میگیرن پرداخت میکنن تو خب یکی اومده لغدش رو کرده که آی شجرلابه جعلی رو بوده بودم کلی وقت داشته جعلی بوده این شجرلابه رو بشودی یا شما چرا میرید سر کار آزم ولی میکنی چرتی میگردی
İşte
arhamızda işte bu
tarz.
Bu böyle bir kötü bir hafta. Şey böyle sana. Elizabeth Sada. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی الفضل المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما و فی سبل الرسل العظیم روحی و ارواح العالمین لتراب وقتم الفدا به نتولا و من ادایم اتبرم الی خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون رسید به در واقع حجیت اجماع فرمودن که اجماع دو نوعه گاهی اوقات اجماع برای خود شخص تحصیل میشه حالا با هر نوعش دیگه فرق نمیکنه اجماع دخولی اجماع نمیدونم سندی مدرکی اجماع به هر حال همین عقلایی که گفتیم که وصل الیه ما لم یصل الیه ناوی ها یا گاهی اوقات هم در اجماع منقوله یعنی برای خود ما تحصیل اجماع ممکن نیست یا به هر شکل بالاخره رخ نداده ولی یه تعداد از مثلا علما نقل کردند اجماع در واقع قدما و اقدمین حالا سوال اینه که آیا اجماع منقول علما هم میتونه برای ما حجت باشه؟ خب اجماع محصب رو فهموندن که یه جورایی میشه یه جورایی اگر قاعده عقلایی وصل الیه فلم یصل الینا رو بتونیم توش تطبیق بدیم فهمودن که بله میشه درست کرد منتها بحث برامون اجماع منقولش که میشه اجماع منقول رو درست کردیم خب از طرفی ادله حجیت خبر واحد حجیت نقل این رو درست کرده واسم برحال بعضی از علما وثوق به خبرشون ما پیدا میکنیم دیگه مخصوصاً علمای جلیل القدری که برحال دیگه بحث از عدالت رو بدونم ثقه بودن و اینا توهین به شخصیت اونهاست بعد از اسمتشون مثلا سوال پرسید که فرض کنید اسمت دارن یا ندارن به عدالت الهی که دیگه چیزی نیست پیشه مثلا فرض کنید علامه حلی مثلا پیشه فرض کنید سید مرتضی سید رضی افسانه دیگه الان بحث ترک اولاهاشون نمیدونم اینا محل بحث بود دیگه خب عدالت و وساوت و اینا دیگه چیزی نیست واسه از این حیث پس نقل اینها معتبر یعنی ما تو نقل اینا شک نداریم منتها مشکلی که هست اینه که معلوم نیست مبنای اونها تو اجماع چی بوده یعنی اونها اجماع رو چجور به دست آوردن اجماع رو انحسن به دست آوردن یا انحدسن به دست آوردن توجه کرد چطور شد این چون معلوم نمیشه نقل اجماع اونها خیلی واسه ما حجت نیست. دقیق یاد شد؟ حالا میگیم اجماع الحدسن دیگه چه سیره دیگه؟ بگه اجماع الحدسن هم میتونیم داشته باشیم. گفتیم آره متاسفانه داریم دیگه. یعنی تو بحث در واقع فقهی وقتی تتبع بکنیم اجماعات فقهی و اینها رو میبینیم نوعاً، حالا نوعاً که نمیشه گفت، ولی خب خیلی از اجماعاتی که نقل شده اینطوریه متاسفانه، قول به خلاف توشون هست. حالا این قول به خلاف که توشون هست دو جور میتونه تحلیل بشه. یک جوری دیگه نه، اونا میگفتن که اجماع مبتنی بر اجماع دخولیه و قول به خلاف کسی که ما میشناسیمش ضرر به اجماع نمیزن. قول به خلاف کسی که میدونیم امام زمان نیست تو اجماع دخولی آسیب نمیزنه به اجماع، که میدونیم امام زمان نیست دیگه. بحث اینه که امام زمان داخل مجمعین هست و یه نفری مخالف با این اجماعی که ما باباش و خودش و همه رو میشناسیم دیگه، این کیه چی کار هست، قطعا امام زمان نیست. خب وجود مخالف در اجماع دخولی آسیب نمیزده، پس اینا مستندشون تو اجماع اجماع دخولی بوده مثلا، یا اینطور باشه، یا اینکه نه مستندشون تو اجماع یه سری در واقع مدارک و مستندات قطعی بوده که اینا میگفتن آره این مستند قطعی اگر دست هر کدوم از فقها برسه حتما نظرشون این میشه. ولی خب این که نظر فقها در واقع این نبوده به خاطری بوده که این مستند ازشون نبوده. پس ببینید در واقع اجماع برای اونا موضوعیت نداره، موضوعیت با اون مستند است، با اون دلیل است. دلیل به قدری واضح و بینه که این آقا میگه هر کسی این دلیل رو ببینه حتما این حکم رو میده، پس اجماع داریم، پس اجماع داریم. همین دارم میگه به درد ما نمیخوره در صورت دیگر. قول به مخالف تو فرض اول، قول به مخالف آسیب به اجماع دخولی نمیزنه. آره چرا؟ چون معلومه کیه دیگه، چون معلومه کیه به اجماع دخولی آسیب نمیزنه، چون بقیهش دیگه امام زمان توشون هست. ببین اتفاقی هست، منتها یه نفر مخالف، الان این مخالفی که معلومه نسلش و نسبش و اینا معلومه، این معلوم النسب و معلوم الحال ضرری به اجماع دخولی نمیزنه. چرا؟ چون بقیه توشون امام زمان هست دیگه بالاخره، یعنی قول دیگران مؤید به امام زمانه ولی این یکی نه، این مخالف دیگه، شازده مثلا فرض. درست شد؟ پس خیلی از اون اجماعاتی که نقل شده و مخالف دارن رو آقای میگن آسیبی به ذهنیت اونها نمیزنه، اونا واقعا اجماع میدیدن. منتها بحث اینه که همچین اجماعی دیگه برای ما حجت نیست. دقیق کیا چه دوشو؟ اما تو قسم دوم، این در واقع اجماعهایی که نقل شده به خاطر دیدن یه سری مستندات قطعیه که اینا ذهنیتشون این بود هر کی مستند رو ببینه موافق نظر ما میشه، پس اجماع داریم، در حالی که اجماعی هم نبوده، چون همه این دلیل رو ندیدن اصلا. تو همین فضا تحلیل میشه بعضی از کشف و شهودهاشو که بعضی از علما ادعای اجماع کردن به خاطر اینکه از امام زمان شنیدن و میگن هر کی از امام زمان بشنوه حکمش هم اینه دیگه، پس اجماع داری. اینم باز به درد ما نمیخوره. وجود همچین اجماعاتی توی فقه به ما یه مقدار متاسفانه آره اجماعات منقول رو تضعیف میکنه، یعنی به خیلی از اجماعات منقول نمیشه دیگه بها داد، ارزش ندارن به اون صورت. درست شد؟ عرض کردم مگر بعضی از محققین و بزرگوارانی که مطمئنیم، حالا اطمینانش هم اطمینان دیالا اقلاییه دیگه، مطمئنیم که اینا همچین اجماعاتی رو نقل نمی کردن یا خیلی ضابط بودن توی مسئله اجماع، که تازه اونم در حد فقط یه معیه دلیل مستقل نمیتونه باشه، اما در حد یه معیدی یا اینکه مثلا آدم یه احتیاطی کنه در مقام افتا فعل جمله مؤثر میشه دیگه. مثلا اجماعاتی که علامه حلی معمولا نقل کرده اینجوری هم معمولا یه احتیاطی آقای نسبت به اجماعات علامه حلی دارن، حداقل در حد شهرت باش معامله میکنن. اجماعات منقول علامه حلی رو حداقل در حد شهرت قدمایی باش معامله میکنن. این به خاطر در اختیار بودن خیلی از در واقع منابع که به دست ما نرسیده دیگه، یعنی منابع زیادی دست علامه حلی بوده، مخصوصا از تتبع آراء اهل سنت و اینا خوب خیلی مفصل ایشون کار کرده بودن، به خاطر این یه مقدار اون اجماعات منقول توسط علامه هلی رو معمولا آقایون بها دادند و یه احتیاط و مایی در قبالش بالاخره دارن. حالا آقای سبحانی هم اشاره کردن اینجا، ببینیم چی باشه. عبارت رو بریم جلو برم. بله دیگه، آثار کتبی که دست رسیده دیگه. آره منتها چون اکثر کتب دست اونها بوده و دست ما نیست، ما الان فکر باییم خیلی سخته، ولی اون موقع اکثر آثار کتب بوده و میتونستم پیدا کنم دیگه. آره یا حالا افواهی از اساتیدش مثلا سینه به سینه شنیده، یا کتب و آثار خطیشون رو دیده دیگه. آره یعنی بالاخره انحسن انحدسن و انتحلیله نباید باشه، چون اگه انحدسن و انتحلیله باشه باز به درد ما نمیخوره دیگه، فایده نداره. نه اون که آسیب نمیزنه، روی قول به مخالفت آسیب میزنه در جایی، یعنی تو اتفاق که نمیخوایم، اتفاق نمیخوایم، اجماع رو میخوایم، یعنی اون اقوالی که هست اجماع توشون هست، اون اقوالی که نرسیده چون نمیدونی مثلا بوده یا نبوده یا مخالف بوده یا نبوده اون آسیب نمیزنه. قول مخالف به اجماع آسیب میزنه، اونم تازه اجماع دخولی نه، چون مخالف اگه بشناسیم آسیب نمیزنه به اجماع دخولی. بله گفتی برای ما منتفیه دیگه، منتفیه از غیبت کبرا، منتفیه. المقام الثانی الاجماع المنقول به خبر الواقع. مقام دوم قاعده لطف و اینا درست می‌کردن. قاعده لطف و اینا هم که ما زیرا بشو زدیم دیگه، یعنی قاعده لطف خوب چه تضمینی داره که، یعنی اون لطف کلامیش هم خیلی معلوم نیست درست بشه، یعنی چه برسه به لطف فقهی، به این معنی که حالا مثلا اگر آراء فقها توی یه مسئله مخالف با حکم الله در اومد، حتما امام زمان باید بیاد جلوگیری کنه و نذاره به این گمراهی دوچار بشن. اینقدر گمراهی گرفته ما رو که دیگه اینا چیزی نیست توش. فقط همین، هیچ ضرورت فلسفی نداره که اگر مثلا در یه رأی فقهی نظر همه مخالف با حکم الله شد، حتما باید انسان کامل امام عصر بیاد جلوگیری کنه. نه هیچ محلی ضرورت فلسفی توش نیست، فقط نه قاعده لطف و نه جا چطور؟ خب آخه در اونجا باز با یه فرقی بود، جلال میخواد کل امت رو بگه، یعنی لطف رو سر کل امت پیاده میکرد که یه انحرافی تو کل امت اسلام. اون فی نفسه مشکلی نداره، اون فی نفسه که فتاوای مختلف هست مشکلی نیست، مشکل اونجاییه که همه با هم گمراه بشیم دیگه، یعنی کل امت انحراف درش ایجاد بشه. تازه میگم اونم باز چیز نیست، اونم باز لطف در کار نیست. اون برش اتفاقا لطفه که آره اصلا فتح باب بشه که اجتهاد شکل بگیره و رونق پیدا کنه و... یا حضور زمان حضوره، یا تو زمان غیبت با قاعده لطف آره که تقریب تقریده توش در بیاد دیگه، یعنی یه جوری بیاد مخالفت کنه با حصول اجماع. اگر اجماعی صورت گرفته باشه حتما تقریر در میارن از قاعده لطف تو زمان غیبت. درکیش رو که ما این هم گفتیم در نمیاد دیگه، نه تو زمان غیبت میتونیم از قاعده لطف اجماع دخولی درست کنیم، نه تو در واقع دوران حضور اجماع دخولی برای ما محرز میشه، قاعده نداره دیگه. نداریم دیگه، صغروی نداریم. حالا المقام الثانی الاجماع المنقول به خبر الواحد و المراد هو الاتفاق الذي لم يحسب الفقيه بنفسه. مراد از اجماع منقول اون اتفاق و اجماعیه که برای خود فقیه حاصل نشده، ولی برای در واقع یه فقیه گذشته حاصل شده و اون نقل کرده برای ما دیگه. و انما ينقله غيره بين الفقهاء، یه فقیه دیگری نقل کرده این رو برای ما. و اختلاف فی حجیتی علی اقواله، چند قول در حجیت اجماع منقول هست. القول الاول انه حجت مطلق، یه دو گفتن مطلقا همه اجماعات منقول حجت. چرا اینو گفتن؟ گفتن اینو مقایسه کردن با خبر واحد، گفتن خبر واحدی که ضعیف تر بود ما قبول کردیم، نقل اجماع یه فقیه وارسته مثلا این شکلی رو قبول نکنی که خیلی بده کسرشن. الان مفروض از ناقل ثقه، چون فرض ما اینه که ناقل خلاصه ثقه است، بلکه اصلا عادله، بلکه حتی بالاتر از اینا. بعد و ینقل الحجه، یه حجت رو هم نقل کرده دیگه. ایل اتفاق الملازم لوجود دلیل معتبره متشمل و ادله حجیت خبر الواحد، یه ثقه نقل کرده اتفاقی رو که این اتفاق ملازمه با وجود یه دلیل معتبره. خب پس مثل خبر واحد دیگه، خبر واحد هم یه ثقه میومد یه سنت مثلا امام رو نقل میکرد، پس مثل حجیت خبر واحدی رو باید قبول کن. القول الثانی انه ليس بحجت مطلق، یه دفعه گفتن مطلقا به درد نمیخوره، و ذالک لان خبر الواحد حجت فی معزا کان المخبر به امرا حسیا او کانت مقدماته القریبه امورا حسیا. تو خبر واحد حجیت خبر واحد در جایی که مخبر به یک امر حسی باشه و مخبر هم ان حسن اون رو برای ما نقل بکنه، یا اینکه حداقل اگر خودش هم حسی نشود مقدمات و قریبه امورا حسیه، مقدمات قریبش دیگه واقعا ان حسن باشه و با چشم دیده باشه یا با گوش خودش شنیده باشه و اینها. کل اخبار بل عدالت، مثلا عدالت از این هست، عدالت امر حسی نیست، عدالت یه ملکه نفسانیه دیگه، امر حسی که نیست، اما مقدمات قریب بهش حسی هم، یعنی مثلا 10 سال 20 سال با این زندگی کردم ازش گناه ندیدم دیگه، درست شد؟ این گناه ندیدنه خلاصه باعث میشه که من احراز عدالت کنم. کل اخبار بالعدالت نفسانیه اذا شاهد من خود تورع عن المحرمات، وقتی من دیدم که این از محرمات مثلا دوری میکنه یا فرض بفرمایید مثلا واجبات رو خیلی اعتنا داره و اهتمام داره و اینها، من احراز میکنم این عادته. اول اخبار به شجاعت، یا مثلا خبر می فلانی خیلی شجاعه، و شجاعت یه ملکه نفسانیه، ولی خب شما چجوری خبر میدین؟ ازا شاهد قتال او محل ابطال، وقتی میبینه که این جنگ میکنه و مقاتله میکنه با پهلوان ها، مثلا درگیر میشه، حالا شاید بخوره وسط ها، ولی خب بالاخره همین که یه معنی نشون میده، یه حرکتی میزنه و اینا، این خودش نشون میده که بالاخره شجاعه دیگه، اگر متحور نباشه.
الان مثلا تقدس خاص بودن مثلا
مثلا جمع کردن داستانی که نظم می‌کنه هیچ چیز دیگه، از شاهد قتال و معلبتال باز پس خطرناک بود لکه، ولی هیچ چیز. اما اذا کان المخبر به امر حدسی یا محض،
خب من سقه نبود کسی که اومده
کی بود؟
نمی‌دونم
کسی که ساخته گفته دیگه، اونی که گفته ساخته و مشکل دیده باشه باز هیچ چیز ثابت نمی‌کنه، حتی اگه دیده باشه باز هیچ چیز ثابت نمی‌کنه. اما اذا کان المخبر به امر حدسی تو حکم آقا به همین آیره میان که بعد از شدن تولید بچه جمع کردن همین بود، خب از این دنگ و فنگ بازی ها برای بچه جمع کردن رو بکنیم به عنوان یه مسجد نمونه، یه مسجد تراز در
هم.
اما اذا کان المخبر به امر حدسی یا محضا لا حسی یا ولم تکن له مقدماتون قریبه، خلاصه فرقن حجت نیست، ولم تکن له مقدماتون قریبه، اون خاطره علامه اهلی رو، خاطره علامه اهلی رو یادآوری کنید برای خود. چهار بار زهران امام زمان خواب دید که آقا اینجوری نیست، گفت آقا ببین اگه حجت بیداری بیاد تو خواب هزار بار دیگه هم بیای حجت نیست، من فتوا رو عوض نمی کنم، اگه مردی بیداری بیاد بچه‌ها چی بوده؟
بیداری میگم
برای بیداری، خب معلوم نیست که خودش نقل خبر باید کجا بگم، خب بگو خلاص. قول دوم میگه آره اینا یا باید انحسن باشن یا مقدمات قریبش انحسن باشن. کل اخبار بالعدالت نفسانیه اذا شاهد من خود تورع عن المحرمات، اول اخبار به شجاعه اذا شاهد قتاله من ابطال، و اما اذا کان المخبر به امر حدسی محض، اما اگر مخبر به امر حدسی محض باشه که هیچ مقدمات حسی نداشته باشه، ولم تکن له مقدمات قریبه ولم تکن له مقدمات قریبه من الحس فخبر الواحد ليس بحجه، اینجا خبر الواحد حجت نیست دیگه. خب حالا اجماع چطور؟ اجماع منقول فناقل للاجماع ينقل اقوال العلماء و هي في انفسها ليست حكم شرعي، اولا ناقل اجماع نقل میکنه فتاوای علما رو، خب فتاوای علما که نقد حجت نیست، در واقع فتاوای علما بر خودشون بود. فناقل للاجماع ينقل اقوال العلماء و هي في انفسها ليست حكم شرعي، پس این حکم شرعی رو که نقل نکرده، ولا موضوعا ذا اثر شرعی، موضوع دارای اثر شرعی هم که خب نقل نکرده. اما الحجه اعنی رأی المعصوم فانما ينقل عن حدس لا عن حس. درست شد؟ اون قول معصوم از اجماع به دست میاد، متا عن حدس به دست میاد، نه از عن حس. که پس قیاس خبر باید با اجماع منقول قیاس محل فارقه. درست شد؟ که اعنی رأی المعصوم فانما ينقل عن حدس، این اجماع عن حدس کشف میکنه از قول معصوم، نه از عن حس. به زعم ان اتفاق ها اولا یلازم رأی المعصوم، اتفاق این فقها ها مثلا در نظر اون مجتهد ناقل ملازم بوده با رأی معصوم. اولا ما مبراشو نمیدونیم که این کدوم اجماع رو ملازم با رأی معصوم میدونسته، خود این الان اول کلامه. و ثانیا این که خلاصه آره باز خودش ان حدسه ندیگه، خبرش حجت نیست خلاصه. و خبر الواحد حجتون فی مورد الحسیات للحسیات الا ما خرج بالدلیل که قول المقدم فی عرش المعین، مگر اون قول خبر واحدی که با دلیل خارج شده باشه، مثل قیصرت گذاری در عرش عیب که آیه کالای معیبی رو وقتی شما مثلا فرض کن معامله میکنی بعدا میفهمی که عیب داشته و بعد مثلا فرض کن انداختن، اونجا دو کار میتونی بکنی، یا بعد معامله رو فسخ کنی، خیار عیب داری دیگه، بر اساس خیار عیب معامله رو فسخ کنی بری پول تو بگیری، ممکنه هم بگی حالا جهنم یه خورده خلاصه ارزونتر میگیرم ولی کالاش قابل استفاده است دیگه، حالا خدا رو میبرم یه خورده تحویلش میکنم درست میشه، ارزونتر در میاد واسم، میتونم نه معامله رو قبول کنم منتها عرش بگیرم. عرش اختلاف قیمت معیب با صحیحه، که اختلاف قیمت اون معیب و صحیح رو در واقع مقایسه میکنم. این کارشناس میخواد دیگه یه قیمت گذاری بیاد این قیمت رو میذاره، اون قیمت گذار خبر واحده، قیمت گذاری هم عن حسن که نیست، عن حدسنه، یعنی این داره تحلیل میکنه، تحلیل خودش رو ملاک قیمت گذاری، ولی اینجا خبر اون قول واحد حجته، خبر قول واحد تو قیمت گذار حجته به خاطر دلیل خاص، نه به خاطر حجیت خبر واحد. دقیقا یعنی این حجیت خبر واحد نیست، بعدا ان شاء الله میرسیم. این حجیت کارشناس خبره است، قول کارشناس خبره رو وقلا میپذیره ولو واحد باشه. درست شد؟ از باب حجیت خبر واحد نیست خلاص، الا ما خرج به دلیل که قول مقدم قیمت گذار در عرش کالای معیب، عرش هم که عرض کردم اون اختلاف قیمت معیب با صحیح رو میگن دیگه. اینم یه استدلال. خب اینجا آقای سبحانی اشکال کرده که یلاحظ علیه انه اذا کانت هناک ملازمتون بین اقوال العلماء و الحجت الشرعیه فلماذا لا یکون نقل السبب الحسی دلیلا عن وجود المسبب وقد تقدم ان نقل الامور الحدسیه اذا استند الناقل فی نقلها الى اسباب حسیه و به حجتون کما فی وصف رجل بالعداله و شجاعه. اولا به این بیان یه اشکالی میشه گرفت، اشکال اینه که شما اینجا مقدمات حسی دارید باز، یعنی شما اقوال علما رو بالاخره الحسه به دست آوردید، درسته ملازمه اقوال علما با قول معصوم ان حدسنه، اما چون اقوال علما رو ان حسه به دست آوردید مثل همون وصف عدالت و چی میگن شجاعت و اینها میشه که یه مقدمات حسی داره، هرچند خودش مفهوم حسی نیست. درست شد؟ پس اشکال گرفتن که اینجا مشکلی نیست، اگر بین اقوال علما و اون حجت شرعی واقعا ملازمه وجود داشته باشه مشکلی نداره که ما اگر اون سبب حسی رو یعنی اقوال علما رو دلیل بگیریم بر وجود مسبب، یعنی قول معصوم مثلا اگر ملازمه باشه ها، این اگر درست بشه اینجا نقل اجماع حجت میشه، مثل همون نقل عدالت و شجاعت در مثالای بالا که گفتیم نقل امور حدسی اگر مستند باشه قول ناقل به اسباب حسی این میتونه حجت باشه، کما فی وصف رجل بالعدالت و شجاع. و اما عدم حجیت خبر الواحد فی الامور الحدسیه فانما یراد منه الحدسی المحض، این که خبر واحد در حدسی و جایز نیست، اون حدسی محض، مثلا که تنبؤات المنجمی مثلا منجمی، مثلا خبرهای غیبی که منجم ها میدادن بر اساس وضعیت فلک و نمیدونم قمر در عقرب و فلان و فلان، مثلا پیش بینی میکردن یا خلاصه اتفاقاتی رو، و حرام هم هستی تو فقه حرامه خود نجوم، نه این تنبؤات منجمی که اون موقع نجوم به همین میگفتن، مثلا علم نجوم بخوندن بخاطر تنبؤات نه به خاطر مثلا فرض کن عاشق چه شب روی ستاره و ماه و اینا بودن، نه اصلا میخوندن که این خبرهای غیبی رو به دست بیارن، اون حرامه. دیگه حرام لافی مثل مقام شدیج و واقع و علل استدلال به سبب الحسی الان وجود در وسط میخواد چون میخواد حرامه چیکار کنه؟ یعنی فلسفه حرمت رو خیلی نه فلسفه حرمت خیلی نمیشه به دست آورد. خب چه نمیشه احتمالش اینه که بالاخره خرافه و اینا رو ترویج میکنه تو جامعه الان، برای که علم غیب خب یه سری سوء استفاده‌ای ازش میشه، مقدمه حرامه یا از باب مقدمیت برای حرام یا بقدر ترویج خرافه توی کف جامعه و بعد این همش هم اصل اولی حرمتش، مگر یه جاهایی به صورت استثنایی دیگه از این باب که جامعه اسلامی هم یه نفر داشته باشه که مسلط باشه وجود پیدا کنه، وجود کفایی پیدا کنه. همش هم اسرار بوده دیگه، حالا الان جا دیجیتال شده همه رو گذاشتن توی اینترنت، ولی قبلا همه اینا اسرار بوده که خیلی آره پخش هم نمی کردن، حتی استنساخ هم نمی کردن این کتاب رو. خیلی خصوصی الان میگه الان همه قشنگ تو اینترنت هست، همه رو می زنید توی سرچ میکنید خود برای خود برای خلی مازا یه مجموعه
مازا الان تهرانی هست
داره شده، یا گلیپور همه رو داره بتونید دیگه سرچ لد خلی مازا لایکون لغم ثابت است که دلیل الان وجود مصطفی فقط تقدم علی نقل امور الحدسی یا فلان، اما عدم حجت خبر و در امور حدسی فقط حدسی های محض رو میگیره، مثل خبرهای غیبی منجم ها لافی مثل المقام الذی یرجع واقعه الی الاستدلال بسبب الحسی علی وجود المصدق، که بالاخره وجود سبب حسی دارند اینها. اما قول سوم که انه لیس به حجت الا اذا کان ناقل الاجماع معروفا به تتبع. آیا سوم تقریبا این قول رو میخواد بپذیره، منتها با یه در واقع استدراکی که پایین میکنه که اگر قائل به اون اجماع منقول، ناقل اون اجماع منقول معروف به تتبع باشه، مثل علامه علی که عرض کردم، علاوه علم انه قد وقف علی آراء العلماء المتقدمین، که اون ناقل ما بوده منابع دستش و میتونسته به آراء علماء متقدم و متأخر دسترسی داشته باشه، الا نه ولی یکون و مستحصله اون من الارا ملازمن عادتن دلیل المعتبر. این ملازمه اقلائی همون مثل الیه ما لم یسل الینا رو بتونه درست کنه. این اون بحثای احتمال نمیدونم رویت امام زمان و فرسون دخولی و لطف و اینا رو بذاریم کنار، همون اتفاق قدما در حد شهرت قدمایی دیگه، اتفاق قدما در حد شهرت قدمایی که بتونیم این احتمال و غلایی رو تقویت کنیم که بی دلیل فتوا دادن اونا خیلی بعیده، این حتما یه دلیل معتبری دستشون بوده که دست ما نرسید. این احتمال و غلایی اگر اون اجماع منقول بتونه واسمون درست بکنه، عادتا همچین اتفاقی ملازم باشه با دلیل معتبر یا برای قول معصوم ملازم باشه با قول معصوم، این اجماع میتونه بشه حجت. منتها همینو الان تذکر میدم، غیره ان الذي يوهن الاجماعات المنقوله في الكتب الفقهيه وجود التساهل في نقل الاجماع، تا دل اتفاقات ما تساهل دیدیم از علما در درست کردن اجماع، همین که یه دلیل جونداری پیدا می‌کردن می‌گفتن حتما اجماع داریم دیگه. آقا پس غیر ان الذي يوهن الاجماعات، اونی که سبک می‌کنه و سست می‌کنه اجماعهای منقول در کتب فقهی ما رو، وجود تساهل در نقل اجماعاتیه که ما خلافش رو میدونیم. یعنی اینقدر آراء قدما رو مخالف با اجماعاتی که نقل کردن دیدیم که دیگه خیلی سست شده واسه اون اجماع منقول، دیگه خیلی ارزش نداره. فرو بما یدعون الاجماع بعد الوقوف انا آراء محدوده، یه چهار تا نظر رو میدیدم. حالا اون موقع شد کتاب و اینا خیلی در اختیار نبود، سخت بود و اینا، چاپش کتابی که می‌دیدن دیگه فکر می‌کردن کلشو دیدن، اجماس کردن، بعد می‌دیدیم که نه کلی مخالف داشته. فرا و ما یدعون الاجماع بعد از وقوف علی آراء محدوده غیر ملازمه لوجود دلیل معتبر، آراء محدودی که اصلا تلازمی با وجود دلیل معتبر نداره، بل ربما یدعون الاجماع لوجود خبر، این خیلی بدتر. یعنی خودش یه روایتی دیده میگه هر کی این روایت رو ببینه همچی حکم میکنه دیگه، پس اجماع داریم. همه هم که این روایت رو دیدن خدا دیگه نمیگه وا شاید خیلی این روایت رو ندیده باشن، یک ثانی هست شاید این روایت رو دیدن یه جور دیگه تفهمیده، خب ظهور اون و استثار رو فهم کنه با استثار تو، سال زن پس چرا اصلا اجماع درست کردی؟ خود گفتی خبر از ما که میده دیگه، بیکاری اجماع درست میکنی ما رو میذاری سر کار. درست شد؟ پس رو بابا گردون اجماع لوجود الخبر بچه اگه خبر به دست ما برسه فایده ای نداره دیگه، چون خبر دست ما هست، اجماع رو کار نداریم. نه لوکان ناقل واسع البا، بله اگر ناقل ناقل خاصی باشه خفنی باشه، محیط هم بالکتب احاطه داشته باشه، به کتب قدما و آراء مثلا قدما رو ما تو آثارش احراز کنیم ها، یعنی همینجور تاریخی شواهد تاریخی نه، یعنی از آثارش این مشهور باشه به تتبع، یعنی که این آثار و کتبش نشون بده که این به شدت متتبع بوده و به شدت محیط بوده به کتب مختلف و اینها. باز لن جهوده و فی تحصیل الاقوال فی المسئله، واقعا جهد و تلاش میکنه برای به دست آوردن اقوال. و کانت نفس المسئله من المسائل این هم یه نکته جالبی، کانت نفس المسئله من المسائل المعنونه فی الاصول المتقدمه، مثلا مسئله باشه که در آراء قدما بحث شده باشه، نه یه اثر مثلا یه مسئله معاصری رو برداریم ادعای اجماع بکنیم توش، یعنی مسئله که تو قرن 7 تازه شکل گرفته ادعای اجماع بکنن توش، در حالی که بابا این مسئله بعد از قرن 3 و 4 اجماع توش شکل بگیره که اون احتمال مقلایی وصول دلیل رو واسه همون درست بکنه دیگه. پس مسئله از مسائلیه که تو وصول متقدمه هست، یعنی ناظر بهش فتوا وجود داشته، روایت ممکنه در موردش صادر شده باشه که به دست ما نرسیده، اگه مسئله متأخر باشه که اصلا روایت نمیتونه داشته باشه، حالا هر اجماعی هم اونجا درست کنید فایده نداره واسه همون، چون مسئله متأخریه که روایت توش نیست. فرو بما یک شفت تتبع هر وجود دلیل تقریبا منحصر میشه تو علامه هلی دیگه، یعنی این توضیحاتی که دادن فقط یه نفر داری بوله علامه هلی، بقیهش خیلی بدر تو جا اجماع خیلی نقل نکرده، آخه اجماعش کمه، اونی که بیشتر از همه اجماع نقل کرده علامه هلی ظاهره، مقدس اردبیلی و اینا هم زیاد داره، این آقای صدر طاووس هم زیاد داره، ولی اینا همین دیگه، همین آفه، همین هست دیگه، همین منظور هم همه، یعنی خیلی از ادعای اجماعاتشون اینا برمیگرده به اون کشف و شهوداتشون و حجت نیست برای ما دیگه. خلاص جایی
سوال همون، یکی از راهی مثلا فهم نداره خب بیدش علم نفعی این حرفایی که باید علم نفع و باید میگنم آن جمهوری نه دلیم اینجوری بفهمید، اینجوری بفهمید، اینجوری بفهمید، هیچ کدومش خبار نمیشه،
هیچ کدومش
واسه فهم ما یا اولش
اینکه من صدو میانم باشم نه دوشون کسی نیست کنون چون مشکلی که نیست، نه نقل نیست، این خودش خبره است، یعنی از جهت نحوی خودش کارشناس محسوب میشه، رجوع به نخواد از باب کارشناس خبره مشکلی نداره، نه وساقت میخواد، نه عدالت میخواد، نه تشیع میخواد لزوما، فقط ممکنه یه جاهایی اونم به ندرت ما احتمال بدیم که اینا مبانی اعتقادی خودشون رو دخیل کردن توی فهم آیه و روایت، که اونجا بله ما باید اونجا ما باید یه خورده چیز کنیم، احتیاط کنیم، حالا ببینیم با مبانی مثلا اعتقادی شیعه چی میشه، فعل جمله خیلی موارد کمه، این که مثلا الان خیلی اخیرا جریان راه انداختن که آنم دارم نحو شیعه نحو سنی اینا نمیفهمم واقعش نمیفهمم دیگه، بعد یعنی اون جایی که مبانی اعتقادی دخیله شاید، ولی خب اینا تمام تلاششون بودی که مبانی اعتقادی دخیل نشه، یعنی استثاراتشون برگرد و همون استثارات عرف عقلا مثلا این ظواهر الفاظ و هیئات و این حرفا، اگر اینجوری باشه اینا نه دیگه رجوع کارشناس خبره است، کارشناس خبره مشکلی نداره، مگر اینکه ما چیکار کنیم بگیم ما اینا مقدمات در واقع غریبه اجتهاده و تو مقدمات غریبه اجتهاد خود من باید مجتهد باشم، که اون بحث هم اجتهاد نحو و صرف و اینا رو ضروری میکنه، که اونم عرض کردم دیگه در جایی که اختلاف نحوی و صرفی تاثیرگذار میشه در برداشت و معانی مختلف در واقع در میاد، اونجا ما نمیتونیم مقلد باشیم دیگه، خودمون باید اجتهاد کنیم. دقیقا چی داشت؟ الفصل الخامس و جهت قول لغوی، خب آخرین بحث از ظهوراتی که مشهور قائل به حجیتش شده بحث حجیت قول لغویه، این حجیت قول لغوی یه جورایی دوباره برمیگرده به همون بحث ظهورات، یعنی یه جورای صغرای دوباره حجیت ظهور میشه واسم، منتها از این جهت که سوالش رفته رو حجیت اینو دوباره تو در واقع حجیت هم بحث کردم، و الا جایگاه اصلیش توی علایم الحقیقت و المجاز بود، اونجایی که قبلا هم بحث شده دیگه. زیل علاقه حرف زن باشه. خود تا چون محور بحثش دوباره شده خودچیت، اوردن اینجا خودچیت قلو قبیر هم دوباره پرداخت کردن بهش. منطقه تو زیلش بعضی ها اینو تذکر میدن که این حجیت قول لغوی در واقع حجیت قول کارشناس خبره است و از باب رجوع به کارشناس خبره است که قول لغوی رو ما میتونیم حجت کنیم. درست شد؟ به خاطر همین نطاق خبراش یه خورده وسیع تر میشه. یعنی ما تو تمام مواردی که عرف یا مثلا فرض کن شارع احاله میده به کارشناس، این بحث حجیت کارشناس دیگه مطرح میشه دیگه، به عنوان یه بنا عقلا است. خودش هم مستندش فقط بنا عقلا است، یعنی عقلا در ارتباطات خودشون به قول کارشناس خبره توجه میکنن، حجت میدوننشون دیگه. بله بله الان خودشون میگن ریشش برمیگرده به بنا عقلا، کبراش هم رجوع به کارشناس خبره است، حالا یه صغراش میشه رجوع به کارشناس خبره در امر لغت که بتونه صغرا درست کنه برای معانی حقیقی الفاظ توی حجیت ظهورمون، تو اساط الحقیقه و تو حجیت ظهورمون بتونه صغرا درست بکنه بود. که اینو قبلا اشاره کردیم دیگه، معمولا قبول نمی‌کنن حجیت قول لغوی رو، معمولا قبول نمی‌کنن به جهت اینکه لغت‌نامه‌ها فقط در حد جمع‌آوری استعمالات برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی معمولا لغات تفصیل ندادن، محاور عربی رو در واقع پیدا کرده و ازش معانی مستعملوفی رو شمرده دیگه. حالا معانی مستعملوفی لزوماً حقیقت یا مجاز در سر تفصیلش نبودن، تفکیک نکردن، نوع لغات اینجوری. علاوه بر این که اینا معاصر صدور آیات و روایات هم نبودن، این تازه یه گیر اینجوری هم داریم که برفرض حتی اگر لغت معاصر خودش رو هم معانی حقیقی رو تشخیص بده، معلوم نیست این معنی حقیقی دوره اون لغوی همون معنی حقیقی دوره معصوم باشه. پس از این دو جهت تو حجیت قول لغوی آقا این گیر دارن که اولا حقایق از مجازات اصلا تفکیک ندادن، صرفا استعمالات رو آوردن. ثانیا حتی اگر معنی حقیقی رو بعضیاشو مشخص بکنن که بعضیا کردن، باره ما باز حجت نیست چون فاصله داره از عصر معصوم مثلا، حالا قرن 8 و 9 و 10 و اینا
مقایسه لغت.
حالا همین آقای صبحانی بعضی از لغات رو استثناء کرده. گفته چی؟ گفته اصلا بعضی از لغات هستن که اینا تقریبا هر دو ایراد رو میشه در موردشون رفع کرد. از یه جهت تفصیل بین معانی حقیقی مجازی رو خودشون تشریح کردن و اصلا کارشون یه کار فقه لغوی بوده، نه فقط لغوی صرف که فقط استعمالات رو بیاره و بره، نه یه کار کارشناسی کرده تو اصل اشتقاق لغات از همدیگه و اون ماده اصلی دقیقاً چه معنای اصلی رو داشته. یه چیزی حالا شبیه نظریه روح المعنا که این ماده روح معنایی که داره اینه، اون اصل و حق معنایی که داره اینه و این روح معنا و معنای اصلی تو تمام اشتقاقاتش یه جوری هست، تو تمام اشتقاقات، بلکه تو همه مجازات، در همه اشتقاقاتش، تو سیاق مختلف و در همه مجازاتش این روح معنای واحد رو میشه امتداد داد. درست شد؟ بعضی از لغتنامه ها این کار رو انجام دادن، شبیه مقایس اللغه. مقایس اللغه اصلا سبکش همین، اصلا تنها کار ویژه‌ای که مقایس اللغه داره همینه دیگه، که مثلا اشاره بکنم، مثلا میگه زاد و را و با اصل و واحد، این زاد و را و با این ترتیب یه ماده است، زاد و را و با اصل و واحد تدل علی فلان، بعد دیگه و از مشتقاتش یه 5 6 تایی رو میشماره که بهت نشون میده ببینین اصل معنا تو همشون هست. خب یه جاهایی رسیده به این معنای واحد و اصل معنا، یه جاهایی خودش میگه که نه یکی نیست، این دو تاست، یعنی دو تا اصل داره. اینجا دیگه میشه خود مشترک لفظی تو اصل ماده، یعنی ما تو اصل ریشه این ماده هم باز مشترک لفظی داریم، دو تا معنای کاملا جدای از همه و دو تا سلسله اشتقاقی جدای از هم که دیگه اینا حتی مجاز از هم دیگه هم نمیتونن باشن، یعنی نتونسته دیگه اینجایی که دیگه گیر کرده و نمیشه دیگه اینو به یه معنا برگردوند، مجبور شده که دیگه اونجا رو بگه اینا دو اصلن، اصلان دو تا اصلن که حالا دو تا ساختار اشتقاقی مختلف هم شکل داده بودن. بالاخره کارش این تیپیه مقایسه. خب این کار اون اشکال اول رو برطرف میکنه، یا این که دیگه در صدد مجاز و همینجوری هرچی استعمال بشنوه نقل کنه که نیست، این بعدا فسفر سوزونده پدر خودشو در آورده که روح معناها رو به دست بیاره دیگه. درست شد؟ پس اشکال اول مرتبه میشه. اشکال دومم که این که اینا خیلی متأخر بودن باز تو مقایس پیش نمیاد، چون بحث مقایس مال قرن چهاره و قرن چهار خیلی نزدیکه به فضای صدور روایات متأخر ماست که مربوط به طبعا قرن دوم، اواخر قرن دوم و مثلا اوائل قرن سوم میشن دیگه، درست صدور فضای روایی ما تا سال طبعا 255 که سال چیزه میلاد و مصره، طبعا روایات متأخر ما توی قرن آخره قرن دو و اوائل قرن سه، توی یک قرن این احتمال تبدل معانی الفاظ اونم معانی حقیقیشون واقعا ضعیفه، تو یه قرن خیلی ضعیفه که معانی حقیقی الفاظ اونم با این دقتی که مقایس رفته که روح معنا به دست آورده بود پدر خودشو در آورده بود اینا اینطوری خیلی بعیده که اینا تغییر بود. بخاطر همین در مورد مثلا مقایس اللغه یا حتی در مورد مثلا اون اساس و بلاغه زمخشری که اونم مال قرن 5 و 6 تقریبا، اینا رو آقای سبحانی استثناء میکنه که آقا اینا انصافا روح معنا رو به دست میدن. اما با این حال ایشون اصرار داره که البته باز خود مجتهد باید اجتهاد لغوی داشته باشه. بله بله همین دقیقا دیگه، چون احتمال اشتباه اینا هست در واقع باید خود اون فقیه یه خبره ای تو لغت داشته باشه. اگه اون خبره تو خود لغت باشه از دل همین لغتنامه های مختلف و متنوع میتونه استنباط کنه اون روح معنای مثلا این لفظ رو، و مخصوصا با اعتراض آیه سبحانی که بتونه از دل خود آیات و روایات همچین روح معنایی رو به دست بیاره. دقیقا چجا؟ بادر همین یه جورایی دیگه حجیت حجیت قول لغوی فقط در حد مواجهه فقیه با این اختلافات اقوال و با این استعمالات مختلف و اینا میشه، و الا اونی که روح معنا رو و اون معنی حقیقی رو باید احراز کنه خود فقیه با اجتهاد لغوی خودش با خبره لغوی خودش. من احتمال اشتباه که هست بس در همون چیز اوغلایی شده دیگه، اون اطمینان اوغلایی بیاد یا نه، اگه اطمینان اوغلایی بیاد دیگه حل مشکلی نداره باشه. حالا عبارت رو دقت کنیم، تو عبارت توضیح میدم. الفصل الخامس التحقیق، نه التحقیق اونجا ایراد چیز دیگه بود، التحقیق مباح کلا اشتراک لفظی محاله، از باب اشتراک لفظی محاله و ترادف محاله تمام تلاش رو کرده بود که اونایی که ترادف ظاهرشون ترادفه رو تباین کنه، یا اونایی که مثلا فرض کن اشتراک لفظی ظاهرشونه رو برگردونه به روح معنای واقعی. اون چون محال میدونست اینجوری بود، ولی اینکه ما فعل جمله روح معنا داریم که خب داریم، مشکلی نداریم.
چون استعمال دو قرآن رو میگفت کلا،
نه کل عربی، کل عربی رو میگفت آن اشتراک و ترادف پیش نه دیگه، درست میشه. اگه وضع جدید که باشه مشکل نداره که، اینو که ما قبول داریم دیگه، وضعهای مختلف میتونه اصلاح متفاوتی رو شکل بده، تو این که بحثی نیست. خب ولی بحث تو اون اشتقاق است، این اگر در واقع یه اصل لغتی باشه که مشتقات از رو اشتقاق شده باشه، اینجا روح معنا رعایت میشه، عرفی هم هست، مشکل نداره. ولی اشتراکی که ما قبول داریم. الفصل الخامس حجیت قول لغوی. ان لاثبات ظهور طرق ذکرناها فی محله، گفتیم اونجا برای اثبات ظهور یه راههایی هست که ما در محلش که بحث علائم الحقیقت و البجاز و اصول لفظیه بود اونجا ما ذکر کردیم. بقیه کلام فی حجیت قول لغوی، اونجا حتی راه قول لغوی رو هم ذکر کردیم، منتها بحث حجیتش باقی موند که آیا قول لغوی حجت هست یا نه. فی اثباته در اثبات ظهور و تعیین موضوع له، آیا در تعیین موضوع له قول لغوی حجت هستیم؟ فقد استدل جمع من العلماء، گروهی از علما استدلال کردن علی حجیت قول لغوی به ان الرجوع الی قول لغوی من باب رجوع الی اهل الخبره، گفتن این از باب رجوع به اهل خبره و کارشناسه و مشکلی نداره دیگه، اینا از جهت بنا و علا حجت هم. ولا اشکال فی حجیت قول اهل الخبره فی ما هم خبرتون فی، در مورد کارشناسی خودش قول خبره و کارشناس حجته. اما اشکل علیه، اشکال شده بر این مبنای مشهور علما که به ان کبرا و هیه حجیت قول اهل خبره مسلمه، اینکه کبرا به نوع غلاس و وقلا به رجوع به اهل خبره دارن مشکلی نداریم، مسلمه. این عمل کلام فی صغرا، تمام بحث تره صغرای لغوی هاست. این عمل کلام فی صغرا و هی کون لغوی خبیرن فی تعین الموضوع له عن غیره. سوال اینه که آیا لغوی خبره هست در تعین موضوع له از غیر موضوع له؟ و به تالی فی تعین المعنى الحقیقی عن المجازی، میتونه معنی حقیقی از معنی مجازی تفکیک کنه؟ ما عنا دیدن اللغویین فی کتبه ذکر المعان التي شاء استعمال اللفظ فيها. با اینکه روش و سبک لغوی ها در کتبشون بیشتر شمردن معانی که استعمال شایع بوده تو عرف، سواء کان معنا حقیقی یا مجازی، دیگه حقیقی مجازی رو تفکیک نمی‌کنن، میشمردن دیگه. پس اشکال شده به این شکل. آیه سبحانه میگه میشه از این اشکال جواب داد، ولیکن یمکن ان یقال، یعنی در جواب به این اشکال میشه اینطور گفت که ان اکثر المعاجم لغویه و امکانت علاما وصفت، هرچند معاجم لغوی اکثرشون همونطوریه که بالا توصیف شد، یعنی حقیق مجازی تفکیک نکردن، موضوع لا تشخیص ندادن، ولیکن بعضها الف لغایت تمیز المعنى الاصلی عن المعنى الذي استعمل فيه به مناسبت بینه و بین معنى الاصلی. بعضیاشون نه، بعضیاشون اصلا تألیف شدن به خاطر همین غرض، به خاطر تمیز معنای اصلی از معنایی که مستعمل فیه با مناسبت و مجازه. هازا و هازا کل مقاییس، مثلا همین کتاب مقاییس اللغه لمحمد ابن فارس ابن زکریا المتوفا سنه چند؟ 305 هجری قمری که آخر قرن چهارم میشه دید. یعنی از اول قرن سوم تا از اول قرن چهارم تا آخر قرن چهارم تا. فقط قابل براعت خاصه، ایشون یه در واقع روش و سبک خاصی رو ایجاد کرده به عرض اصول المعانی و تمیزها عن فروعها، عرض کردن معانی اصلی و تمیز معانی اصلی از فروع و مشتقاتشون. و مثل او کتاب اساس البلاغه للزمخشری، اساس البلاغه هرچند ضعیفتر ولی شبیه اون، اساس البلاغه بیشتر دربش تو مجاز هاست، یعنی معنای اصلی رو تو یه خط میگه بعد تلاش داره مجازهاشو بشموره، مثلا یه خط معنی اصلی رو میاره بعد میگه و من المجاز علی 20 تا مجاز میشموره، 30 تا مجاز میشموره، دقیقا که معنی اصلی در حد خیلی تلگرافی گفته و رد شد. ولی مقایس نه، مقایس تمام تلاشش رو فقه اللغه است و بتونه اون اصل معنا رو استنباط کنه و کشف بکنه. این کار فقه لغوی سنگینی کرده انصافا مقایس. این بعضی‌ها رفتن چه؟ میرسه تو استصحاب توضیح میدم چه؟ استصحاب قهقرایی رفتن نه نمیشه. و تمیز آن فروع ها و مشتقات ها. و مثل کتاب اساس البلاغه للزمخشری، شبیه کتاب اساس البلاغه للزمخشری هم شبیه همین مقایس. و من صبر فی الادب العربی، هر کس در واقع ادبیات عربی چی میگن صبر دیگه گشت و گذاری کرده باشه، یجد ان سیرت المسلمین قد انعقدت علی الرجوع الی الخبره من اهل اللغه، میفهمه که سیره مسلمین همیشه اینطوری بوده که اینا رجوع میکردن به خبره از اهل لغات، فی معان الالفاظ الذين يعرفون اصول المعانی عن فروعها، اون لغویین که البته اصل معنا رو از فروعش تشخیص میدن و حقایق و مجازات ها. وقد کان ابن عباس، مثلا ابن عباس کان مرجعا کبیرا فی تفسیر لغات القرآن، هم سنی هم شیعه اتفاق دارن که بالاخره روایت ابن عباس حجته. سنی ها میگن خودش صحابی بوده و مجتهد و عادل و اینا، شیعه میگه که چه ابن عباس شاگرد امیرالمومنین بوده، روایتش نوعا از امیرالمومنینه. بادر همین تقریبا ابن عباس یه شخصیت چی میگن اینجوری شده دیگه، ممتازی شده که آره هم شیعه قبولش داره هم سنی قبولش داره. حالا بعضا البته بعضی از شیعه ها اخیرا معاصرن خدشه کردن، گفتن بابا ابن عباس کلا 13 سالش بوده و فلان، حالا دیگه نکاتی دارن. الا ان الانسان اذا الف به معاجم الموجوده، اگر انسان الفت پیدا کنه با همین معاجم موجوده یه مقدار کار کنه و اینها، استطاع یمیز المعان الاصلی و معان الفعلیه مشتبت بها، خودش یه ذوقی یه شمه در واقع لغوی ادبی پیدا میکنه که میتونه معانی اصلی رو از معانی فعلیه تمیز بده. البته ولایت مزالک الا مع قریحت ادبیه، البته یه ذوق و قریحه و مثلا طب ادبی میخواد و اونسن به لغت و ادب، یه اونسی هم میخواد با هم لغتنامه ها و لغات معتبر، هم با تراث ادبی، یعنی متنای کهن، متون کهنی که از ادبیات عرب باقی مونده، اونا باید یه اونسی پیدا بشه باهاش که بتونه اون ذوق و قریحه ادبی رو حاصل کنه دیگه. نعم تکون الخجه اندزالک یا قطعه و یقینه لا قول اللغوی. اگر دیگه این قریحه اومد و خودش طرف توان استنباط داشت، اونجا دیگه حجت اعتقاد خودشه، قول و قطع و یقین خودشه، نه دیگه قول لغوی. قول لغوی فقط در حد مواجهه میشه دیگه، منو مواجه میکنه با فرضها و فروع مختلف، خودم استنباط میکنم در حقیقه، چون خودم اهل خبره هم دیگه تو لغت. درست شد؟ منتها به شرط اینکه این انس و الفت و اینها با ادبیات عرب شکل بگیره و اینهان. پس گویا آیه سبحانی قبول کردن که حجیت قول لغوی اگر خبره در تشخیص معنی حقیقی از مجازی باشه، از باب همون بنا مقلا حجته، ولی اگر خود طرف توان اجتهاد داشته باشه، خودش باید اجتهاد کنه. درکی از اجتهاد؟ از قبل اینکه خودم میتونم دیگه، وقتی خودم میتونم دیگه، خودم کارشناسم دیگه. الا هنا انتهای نام دراست الحجج شرعیت الاربع الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. دوباره برمیگرد به ساختار آخوند که تا اینجا ما حجج شرعی اربعه، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل رو بررسی کردیم، در حالی که بعد ما طرقش رو بررسی کردیم، طرق و موصلات به کتاب و سنت و عقل رو، و یه ادله تون اجتهادیه، اینا میشن ادله اجتهادی که به ما میدن چی رو؟ حکم واقعی اصول عملیه رو. اینا حکم واقعی باب اصول عملیه بودن. درسته؟ اگر از این چهارتا، یعنی از کتاب و سنت و عقل، اجماع که خوشد کاشف از سنتی، اگر از این سه تا کتاب و سنت و عقل نتونستیم به دلیل معتبری دست پیدا بکنیم، نوبت میرسه به ادله چی؟ فقاهتیه. درست شد؟ که میشه همین اصول عملیه. اصول عملیه که گفتیم در واقع برای رفع تحیر عملی من مکلفه و اینا حجت هایی هستن بر احکام ظاهری، دیگه حکم واقعی نمیدن. حکم واقعی منحصر شد در کتاب و سنت و عقل، اما اصول عملی قواعدی هستن برای رفع تحیر عملی که به ما حکم ظاهری میده. فقط حکم ظاهری که مقید به شک به حکم واقعیه، یعنی در فرضی من به حکم واقعی جهل دارم و نمیتونم به حکم واقعی برسم، اینجا بایستی اصول عملی جاری کنم. حالا اینکه اصول عملی چرا در واقع جدا شد و رفت خودش شد مقصد ثابت، دقیق یه چه بشه؟ این محل بحثه، چون سیستم شیخ اینطوری نبود. سیستم شیخ چی بود؟ گفتیم کل رسائل رو بر اساس حالت نفسانی رفته، قطع و ظن و شک، قطع و ظن و شک رو کرده سه مقام از کل حجج، یعنی کل حجج و اماراتش میشه اصل. این حجج و امارات رو تقسیم کرده به قطع و ظن و شک. قطع و ظنش تا حدی مشخص شد که چرا شیخ اینجوری دوتایی رفته بود. اصول عملی هم که اندش شک در احکام واقعی بود، باز شیخ تو حجج و امارات بحث میکرد، باب سوم حجج و امارات بود. آقایون مثل آخون دوتایی میرن جلو، قطع و ظن معتبر رو ملحق میکنن به هم، ظن و شکم، ظن غیر معتبر و شکم ملحق میکنن به هم، میشه دو باب. یه باب رو میکنن حجج و امارات، یه باب رو میکنن اصول عملیه، مثل همین کاری که الان آقای سبحانی کرده به طبع کفایی. منتها شیخ این نبود سیستمش دیگه، شیخ اصول عملیه رو و ظنون و معتبره رو و قطع رو سه باب میدونست از حجج و امارات، سه فصل حجج و امارات بودن اینا. دقیق کرد چه شد؟ حالا اصول عملیه رو ما از حجج و امارات انداختیم بیرون، در حالی که تو سیستم شیخ بریم، خود این اصول عملیه یا طریق یا تعینات بگید کتاب و سنت هم میشن اصول عملی شرعی، یا تعینات عقل هم میشه اصول عملی عقلی. ببین تو سیستم شیخ اینا همچنان طرق هم. کتاب و سنت و عقل کلامیه، طرق و تعینات اینها به شرط این که ما رو برسونه به حکم فقه، نه فقه نباشه، طرقی باشه که ما رو به حکم فقهی میخواد برسونه، اینا میشن اصولی. پس اصول عملیه هم کاملا تعینات کتاب و سنت یا عقل میتونه باشه و اصولی هم هست. ملاک مسئله اصولی رو داره عنده شیخ و همش هم تو حجج و عماراته، چون طرق رسیدن به حکم واقعی هم حکمن حکم شرعی هم، حالا یا تعیون کتابه یا تعیون سنته یا تعیون مثلا فرض کن هم پس هم اصول عملی عقلی هم اصول عملی شرعی تو فضای شیخ جزء حجج و عماراته. منطقه فارقش اینه که حجج و عمارات زنون و معتبر و قد ما رو میرسونه به حکم واقعی، شیخ میگه که اصول عملی ما رو میرسونه به حکم واقعی ثانوی. حکم واقعی ثانوی یعنی عند الشک، عند الجهل به حکم واقعی، عقل یا شرع اونجا یه حکم ثانوی جعل میکنه. اما بالاخره اینم حکمه، ما رو به حکم فقهی رسون دیگه بالاخره. یعنی با این ادبیات اصول عملی هم میره تو همون حجج و عمارات که دیگه آدم شمس فردا اصول عملیه رو وارد میشیم. بعد از ظهر اون آخر اون بحث تعادل تراجی، چون مرتبط به همین بحث عماراتمون هم هست بد نیست اون خاتمه در تعادل تراجی رو الان رسیده ای کنیم. بعد اصول عملیه هم که دیگه شاید طول هفته بعد سعی کنیم تمام کنیم دیگه چی رو؟ مزفر چون قطع انداخت بیرون از طرفی، بعد تو اصول عملیه عقلی هم مزفر گیر کرده. اصول عملیه عقلی رو میگه متضمن حکم شرعی نیست. اگه اصول عملیه عقلی متضمن حکم شرعی نباشه، دقیقا بازشون میگه که حجت بر حکم نمیتونه باشه دیگه. چون حجت بر حکم نیست، دوباره اصول عملیه عقلی باعث شده که اصول عملیه کلن یه باب جدا بکنه سیستم مزفر. دقیقا یعنی با ادبیات شیخ باز کار نکردن دیگه. خب حالا اگه بشه باز اول اصول عملی بیشتر توضیح میدم این چشم. خب بس الله نه بخواهم بعد از ظهر دو رو چند دقیقه میاد بعدی زودتر بیاد که تا شیش تمام کنیم، سه جلسه چهار جلسه ایده. آره بعدش که ساده مثلا دو و نیم خوبه یا زودتر دو و نیم باشه همون دو و نیم دو و نیم پس سیده نه هم دوباره این بیاد داشت واسه بسیار دیگه میشه دوباره این بیاد چون بیشتر آره یه بخشش در مورد مارکسیستا هست، یعنی در تقابل با مارکسیستا داشتی داده یه بخش اونجا هاش تقابل پرنگی تر چون؟ بس فرمان